حسین رو زیارت کنه. همینجور که گفتم، یعنی من اون زنده یا زنده یا ظاهرن مرده، او زارک یا خود تو رو زیارت کنه در زمان حیاتت یا بعد از شهادتت. حضرت فرمودن کان حقا علیه، به گردن من حق داره اون کسی که این زیارت رو کرده. ان ازوره یوم القیامه، منم روز قیامت برم به زیارتش، اما دست خالی نمیرم و دست خالیش نمیگذارم و خلاصش میکنم و راحتش میکنم از اون درگیری های روز قیامت. فا اخلصه من ذنوبه. آدمی بود اینجا اهل زیارت، ملاقات با حضرت معصوم، اهل رعایت، دانسته ندانسته یه چیزایی تای زندگیش مونده، باعث دردسر شده. از اون جهت که یک زیارت از آقا رسول الله طلب داره، ما به خاطر اون زیارت میایم باش حساب کتاب میکنیم و جزا و پاداش اون زیارتی که از ما داشت رو خلاصی از گناهانش قرار و اون رو رها میکنیم از بند گناهانش انشاءالله. انشاءالله یک زیارت با معرفت و قبول از همه حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین، به ویژه حضرت آقا امام حسین علیه السلام و آقا حضرت سبط اکبر امام حسن مجتبی سلام الله علیه، رزق و روزی همه ما بشه. و خطاب به حضرت حسین و همه حضرات معصوم که کشته غمزه خود را به زیارت دریاب، زن که بیچاره همان دلنگران است که بود.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. من امروز چند تا نکته یاد گرفتم. نکته اول این که حضرات معصومین علیهم السلام رو به محض اینکه ما بهشون توجه میکنیم مورد عنایت اون حضرات قرار میگیریم. نکته دوم این بود که زیارت حضرات معصومین علیهم السلام در مشاهد مشرفشون کنه دیدار حضوری در محضر اونها در خانه خودشون و در زمان حیاتشون هست، یعنی حیات و شهادت اهل بیت علیهم السلام عیناً یکیه. نکته سوم این که اگر یکی از معصومین علیهم السلام رو زیارت کنیم، کنه 14 معصوم رو داریم زیارت میکنیم، که یکی از حضرات معصومینی که زیارت کردیم اگر ما مشمول شفاعتش بشیم، کنه مشمول شفاعت 14 معصوم شدیم انشاءالله. و یک نکته هم که خیلی برای ما جالب بود و خیلی قشنگ بود این که وجود مبارک رسول خدا فرمودن که دستگیری میکنن از کسی که زائر باشه برای حضرات معصومین علیهم السلام. اما نکته بسیار مهمی که استاد الله دوباره بهش تاکید کردن پس به فرمایشات اهل بیت علیهم السلام این بود که همه این فضیلت ها، همه این برکات، همه این مسیر سلوکی که انسان طی میکنه زمانی حاصل میشه که من اهل معرفت درست و معرفت به حق به ساحت اهل بیت علیهم السلام باشم. و اون معرفت هم چیزی نیست جز بندگی خدای تبارک و تعالی، یعنی انجام واجبات، ترک محرمات. واجبات خدا را انجام بدیم، گناه و حرام رو ترک بکنیم. در یک کلام کسی حق معرفت داره، کسی از همه این فیوزات و برکات بهره مند میشه که اهل چشم گفتن به خدا و اهل بیت باشه. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم و آخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نسو بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمالی این است و بس. کمال این است و بس.
هفته و پنج دقیقه رو حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف اعلام میکنم. آرزومند لحظات عصرگاهی بسیار نابی هستم برای تک تک شما عزیزان و طبق روال برنامه همون در این لحظه با زلال جاری در خدمت شما عزیزان هستیم. تفسیر روان آیات 149 تا 151 سوره مبارکه بقره رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین استاد قرائتی به مدت حدوداً 5 دقیقه بشنوید، خدمتتون میرسیم. الذین آتینا الكتاب یتلونه حق تلاوته
زلال جان
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد، الهی انطقنی بالهدا و الهمن تقوا. هر آیه رو چند دقیقه بسیار روان و فشرده و قطره ای تفسیر میگفتیم، حالا رسیدیم به این آیه، با هم بشنویم.
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
ما برای هداية شما پیامبری فرستادیم، رسولا منکم، از خودتون. وظیفه پیغمبر چیه؟ وظیفه‌ش اینه یتلو علیکم آیاتنا، پیغمبر آیات ما رو بر شما تلاوت کنه، و یزکیکم، شما رو تزکیه کنه، و یعلمکم الکتاب و الحکمه، کتاب و حکمت به شما بیاموزه، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اون چرا نمیتونستید بدونید به شما یاد بده، یعنی اون چرا که تو آزمایش‌ها و سر کلاس با مجله و مقاله و اینترنت و ماهواره و اون چرا که نمیتونید بدونید از طریق پیغمبر خداوند یادتون میده. خب ایشون فرمود یتلو علیکم، تلاوت از تلو به معنای پی در پیه، به خواندن‌هایی که پی در پی و با نظم صحیح و با یک مناسبت خوبی است و نوعی قداست داره، به تلاوت های منظم مقدس میگن تلاوت. خب به استت پیغمبر اسلام نتیجه دعای حضرت ابراهیمه، چون حضرت ابراهیم گفت وابعث فیهم رسولا منهم، حضرت ابراهیم فرمود بعد از من پیغمبر برشون بفرست، که یکی از دعا مستجاب شد و لذا پیغمبر ما نتیجه همون دعای حضرت ابراهیمه، یعنی دعای نیاکان درباره نسل های آینده هم مستجاب میشه. ما برای هدایت شما پیغمبری فرستیدیم که منکم این از خودتون. پیغمبر هم از مردم بود، هم در مردم بود، هم با مردم بود. از مردم، در مردم، با مردم. رسولم منهم یعنی از مردم بود، جای دیگه میخونیم رسولم فیهم یعنی در مردم بود، منهم فیهم از مردم در مردم، جای دیگه هم داریم والذین معه با مردم، با مردم، از مردم، در مردم. رهبر موفقه که مردمی باشه. بعد میگه ما پیغمبری فرستادیم که یوزکیهم، بعد میگه یعلمکم، تزکیه قبل از تعلیمه، یعنی اول آدم با ظرف بشوره بعد شیرش کنه. تزکیه یعنی آلودگی ها برکنار بره، لجاجت ها، خباثت ها، کینه ها، تا انسان اینا، اگر یه سگی مرده تو حوض باشه هرچی آبش کنی به خاطر این لاشه مرده آبم بد بمیشه، اول داد لاشه رو بیرون انداخت، تزکیه کرد، پاکسازی کرد. اول قرآن میگه مغفرتون، بعد میگه و اجر عظیم، اول گناهانشون ببخشید بعد از عظیم تذکیه بر تعلیم مقدمه. اول میگه یعلمکم الکتاب و الحکمه، بعد میگه یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. تو این آیه 351 میگه انبیا آمدن تا به شما کتاب و حکمت بیاموزن، بینش بدن به شما، آموزش بدن به شما. کتاب یعنی آموزش، حکمت یعنی بینش، بینش و آموزش بدن به شما یعنی به شما دید بدن، دین بدن، علم بدن. بعد میگه البته و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یه چیزی هم که شما راهی ندارید برای فهمیدن. مثلا ما از غیب خبر نداریم، از آینده ما کسی خبر نداره، این نمیشه رفت تو آزمایشگاه با ذره بینم دید. چیزهایی که دست انسان نمیرسه، یعنی ابزار تجربی، ابزار علمی، فکر، کتاب، اینها نمیتونه، قد عقل و بشر کوتاهه. میگه اونها رو از طریق وحی به شما یاد میده، نمیگه یعلمکم ما لا تعلمون، میگه یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. چون معلمم یاد میده، معلمم چیزی یاد میده که شاگرد بلد نیست. فرق معلم و پیغمبر چیه؟ معلم یعلمکم ما لا تعلمون، هرچی رو نمیدونی معلم یاد میده. قرآن راجع به انبیا نمیگه یعلمکم ما لا تعلمون، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یه تکونو داره اضافه، یعنی امکان نداره شما بفهمید. یعنی چیزهایی رو از طریق وحی به شما میآموزیم که امکان نداره، اگر وحی نبود دست شما کوتاه بود. خب این آیه 351 هم تمام. السلام علیکم و رحمت الله.
هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. گویی سرود عالم غیب الهی است، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن. دشتی است پر گل سوره های روح بخشش، عطر بهشتی خیزد از گل های قرآن. سیری است از خود تا خدا گر باز خوانی، یک شب حدیث لیلة الأسرای قرآن، یک شب حدیث لیلة الأسرای قرآن. شیرین پیام محکم عشق است و عرفان، در لابلای واژه زیبای قرآن. احیای قرآن نیست تنها در تلاوت، اجرای حکم حق بود احیای قرآن، اجرای حکم حق بود احیای قرآن.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رمضان رمضان یا شهر الغفران.
رادیو معارف همراه لحظه های معنوی شما در ماه مبارک رمضان.
رمضان رمضان یا شهر.
بهشت اجابت،
ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان.
بهشت اجابت هر سحر ساعت 3:10. در محضر قرآن، پخش ترتیل و جزخوانی قرآن کریم.
در محضر قرآن هر صبح ساعت 5:20 و عصرها ساعت 15. دعوت،
ویژه برنامه افطارهای ماه مبارک رمضان.
دعوت هر افطار ساعت 17:30.
باران مهربانی،
ترویج همدلی و مساوات در باران مهربانی.
باران مهربانی هر شب ساعت 21.
مهربان باشی مثل آفتاب، مثل باران مثل لبخند نسیم.
مهربان باشیم مانند بهار، مانند بهار، مانند بهار، مانند بهار.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دوستان ارجمند سلام، وقت شما بخیر. با آرزوی توفیق برای شما بزرگواران با برنامه زمزم احکام در خدمتتون هستیم. بحث احکام روزه و مباحث کارشناسی استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین مقدسی. سلام علیکم آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی سلام دارم و همچنین نسبت به شنوندگان محترم هم عرض احترام و ادب و سلام دارم.
خواهش میکنم جناب آقای مقدسی. یک سوال بسیار مهم در مبحث روزه این هست که شخصی قصد داره فردا که صبح میشه مسافرت بره، آیا این شخص میتونه حالا که میخواد بره به مسافرت و روزم نمیخواد بگیره، از الان که در وطن خودش هست هرچی میخواد بخوره بیا شامه، چون دیگه روزه نمیخواد بگیره، یا این شخص اصلا میتونه نیت روزه بکنه، یعنی نیت بکنه که من فردا روزه هستم منتها وقتی که مسافر شد، یعنی اون مسافت شرعی رو رفت یا از حد ترخص گذشت دیگه اونجا مثلا بتونه افطار بکنه و چیزی بخوره یا بیاشامه. دو تا سوال شد، بفرمایید.
بله بله، سوال خوبیه. اگر کسی قصد سفر داره طبعا بناش بر این است که من فردا صبح که ماه مبارک رمضان هست میخوام برم مسافرت، چنین شخص آیا میتونه چیزی بخوره؟ چون ساعت فرض کنید 9 صبح، 8 صبح، 7 صبح حرکت میکنه و حالا که حرکت داره میکنه آیا میتونه چیزی بخوره؟ اینجا میفهمان که نمیتواند چیزی بخوره تا حد ترخص، تا حرکت بکنه بره حد ترخص، از حد ترخص که عبور کرده میتونه چیز بخوره.
خوبه که همینجا حضرت علی اشاره به حد ترخص هم بکنید که نظر مسافت کجاها.
بله، تا به حد ترخص نرسیده نمیتوند چیزی بخورد که روزه رو باطل میکنه. عرض شد در جلسه قبل که حد ترخص جاییست که انسان دیگه صدای اذان شهر یا محل رو دیگه از اونجا بدون بلنگو نمیشنود. اگه اذان بدون بلنگو گفته بشه اونجا دیگه صداش رو نمیشنود، یا جاییست که دیگه دیوار شهر رو نمیبینه. خب اگر چنین شخصی که دارد به سفر میرود بنا رو بر این بگذارد من حالا افطار کنم، یه چیزی بخورم، یعنی تعبیر افطار میکنیم یعنی چیزی خوردن
قبل از اینکه بعد ترخص،
قبل از اینکه بعد ترخص برسه چیزی بخوره، اینجا نه تنها بعد از ماه مبارک غذا میگیره، حالا اگه مسافر باشه که غذاشو باید بگیره، اما برای این خوردن کفاره داره. کفارش هم بله، یا 60 فقیر را اطعام کردن یا 60 روز روزه گرفتن که 31 روز از این 60 روز رو باید پشت سر هم و بدون فاصله انداختن بین این روزها روزشو بگیره، و یا یک بنده آزاد کردن که الان تو این شرایط نداریم. یک نکته دیگر رو اینجا اضافه کنم، اگر کسی به سفر می رود و سفر او بعد از ظهر، اینجا روزه هست. حالا اگر شخص میگه من که دارم میرم مسافرت بعد از ظهر میرم پس روزه‌مو بخورم، این اشتباه میکنه. شخصی که بعد از ظهر به سفر میره روزه او درسته و نباید روزشو بخوره، اگر خورده باشه به عمدم خورده اینجا هم باز همون کفاره رو داره، یعنی کفاره 60 فقیر طعام دادن یا 60 روز روزه گرفتن که 31 روز اون پشت سر همه، این حکم برای اون هم هست. و نکته دیگر هم باز در اینجا این است که اگر کسی پیش از ظهر روزشو افطار کرده، به عمدم روزشو افطار کرده برای فرار از کفاره، میگه من میخوام برم مسافرت، میرفت مسافرت، آیا این سفر او اون کفاره رو از گردنش ور میداره؟ چون روزه رو عمدن افطار کرده کفاره به گردنش میاد. این مسافرت او چه پیش از ظهر باشه چه بعد از ظهر کفاره رو از گردنش ور نمیداره و باید کفاره 60 روز روزه گرفتن یا 60 فقیر رو اطعام کردن رو انجام بده بعد از ماه مبارک رمضان، علاوه بر اینکه غذاش رو هم باید داشته باشه.
خیلی متشکرم جناب آقای مقدسی از حضورتون در برنامه.
موفق و منصور باشید.
ماه مهمونی خداست باز درهای آسمون، ماه بارون رحمته قدر هر لحظه شو بدون، بازم رو به کبریا کن، بازم خالقا صدا کن، پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفسها بیقرار شهر قرآن.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید.
ببخشید، این راجب خمس بازنشسته ها توی عجبت الاستفتاءات سال 80 که چاپ شده فرمودن که بازنشسته ها خمس نداره، مگر مثلا اون مبلغی که به صندوق پرداخت کردن، مثلا فرض کن اون موقع 8.5% حدودا ما به صندوق بازنشستگی میدادیم، بقیهش رو دولت پرداخت میکرد. مثلا میگم 8.5% حقوق بازنشسته ها اگر سال خمس اضافی بیاد خمس داره، ولی کن جدیدن یه عجبت الاستفتاءات جدید سال 86 چاپ کردن، گفتن نه حقوق بازنشسته ها هم خمس داره. من هم ما مقلد رهبری آقای خامنه ای هستیم، میخواستیم ببینیم این ما تا حالا با همون قدیم عمل کردیم. خیلی ممنون میشیم اینو روشن کنن.
حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای.
به نظر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای دامت برکاته، حقوق بازنشستگی که خود شخص دریافت میکنه اگر از مخارج سال چیزی اضافه بیاد خمس داره، لذا نظر مبارک ایشون این هست آری اگر شخص از دنیا برود و ورثه او این حقوق رو دریافت میکنن بر اونها خمس واجب نیست، اما اگر خود شخص حقوق بازنشستگی رو دریافت میکنه مثل حقوقی که در زمانی که سر کار میرفته دریافت میکرده تا سر سال خمسی میتونه اینا رو خرج زندگی کنه، اما اگر چیزی باقی مون سر سال خمس داره.
اگر کسی در ماه مبارک رمضان از نیتش برگشت و بنا گذاشت که روزه نباشه و بعد از اون قبل از اینکه چیزی بخورد یا بیاشامد و قبل از اینکه روزه خود را عملا باطل کند پشیمان شود و بنا بگذارد که روزه باشد، یعنی فقط نیت کرده که روزه نباشد و حالا هم مفطری را مرتکب نشده و از آن نیت برگشته، در این صورت روزهش چوک می‌دارد. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به این سوال.
طبق سؤالی که مطرح شده، این مسئله در رساله حضرت امام مسئله 1570 مطرح شده. اگر در روزه واجب معینی مثل روزه ماه رمضان از نیت روزه گرفتن برگرده روزه باطله. این هم نظر حضرت امامه، هم همه مراجع نظرشون بر اینه، یعنی کسی از نیت روزه برگرده ولی چنانچه نیت بکنه روزه را باطل بکنه تا زمانی که اون مبطل را انجام نداده روزش درسته و مشکلی نداره. تو این قسم دوم حضرت امام میفرماد تا مبطل را انجام ندید روزه درسته. اراده کرده بره یه لیوان آبی بخوره در ماه رمضان، اما نیتش این نیست که از نیت روزه برگرده و آب بخوره، نه، اراده کرده یه لیوان آب بخوره، بعد از این ارادهش بر میگرده، از این نیتش بر میگرده. حضرت امام میفرماد روزه او صحیحه و مشکلی نداره. هرچند مشهور مراجع ما غیر از حضرت امام قسم دوم هم مثل قسم اول میدونن، میفرمان چه از نیت روزه برگرده، چه اراده کرده مبتلی انجام بده، چیزی بخوره چیزی به یاشامه، روزش باطل میشه. الله
الله. آیا سجده کردن بر سنگ عقیق و فیروزه از نظر فقهی درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را متذکر می شوند.
در مسئله 1076 رساله حضرت امام بیان می کنه که بر چه چیزهایی ما می تونیم سجده بکنیم. باید بر زمین و چیزهای غیر خوراکی که از زمین می روید مانند چوب، برگ درخت سجده بکنیم. سجده بر چیزهای خوراکی و پوشاکی صحیح نیست و همچنین سجده کردن بر چیزهای معدنی مانند طلا، نقره، عقیق و فیروزه باطل است. اما سجده کردن بر سنگهای معدنی مانند سنگ مرمر و سنگهای سیاه اشکالی نداره. طبق سوال شما سجده بر سنگ عقیق و فیروزه باطله و سجده صحیح نیست. انشالله که موفق باشید.
الله. اگر مالک ساختمان برای حفاظت و امنیت منزل شخصی برق را به نرده‌های روی دیوار خانه متصل کند و سارق یا شخص دیگری در حین عبور از نرده‌ها در اثر برق گرفتگی جانشان را از دست بدهند، در این صورت مالک آیا ضامن جان این افراد هست یا نه؟ این سوال از سوی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای ما ارسال شده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی نجات به این سوال:
در صورتی که علائم هشدار دهنده کافی و در معرض دید رو نصب کرده باشه، چیزی بر عهده صاحب خونه نیست. اما اگه علائم هشدار دهنده کافی و در معرض دید رو نصب نکرده باشه، ضامنه.
در خصوص ضرر داشتن روزه، ملاک تشخیص خود روزه دار است یا پزشک؟ لطفاً در این باره فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین علی نجات در این باره گفتند:
ملاک تشخیص ضرر خود شما هستین، چه از تجربه اون رو کسب کرده باشید و چه از گفته پزشک حاذق مورد اعتماد حاصل شده باشه. بنابراین کسی که میدونه روزه براش ضرر داره باید روزه رو ترک کنه. همچنین اگه یقین نداره اما احتمال قابل توجهی میده که روزه برایش ضرر داره، نباید روزه بگیره، خواه این احتمال از تجربه شخصی خودش حاصل شده باشه یا از گفته پزشک. الله
الله. آیا ماده ناس که از توتون و غیر از آن ساخته می شود و برای چند دقیقه زیر زبان قرار می گیرد و سپس از دهان خارج می شود و به بیرون انداخته می شود، در این صورت آیا این کار مبطل روزه محسوب می شود یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی در این باره گفتند:
اگر چیزی از این ماده فرو بره و پایین بره که روزه به فتوا باطل میشه و اگر چیزی پایین نره فقط زیر زبونش گذاشته و خارج کرده، در این صورت بنابر احتیاط این کار هم جایز نیست. الله
الله. شنونده پرسیده: آیا در طول روز شخص روزدار مجاز است به حمام برود؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی برامون فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
مشکلی نداره، در حال روزه رفتن حمام هیچ نهی نشده است. الله
الله. طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی مشخص کنید در حال روزه آیا مجاز به مسواک زدن می باشیم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
مسواک زدن در حال روزه اشکالی نداره، انهای اگر از خمیر دندان استفاده می کنید و ذراتی از خمیر دندان تو دهانتون باشه و فرو بره اونجا مشکل پیدا میکنه. اما اگر اطمینان ندارید، از خمیر دندان هم استفاده کردید ولی مطمئن نیستید که فرو رفته، اشکالی نداره و روزتون درسته.